بخش دوم از جلسه 76 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. در ذیل بحث زیارت و نهایتاً بحث زیارت شریف امین الله، عبارت اول این زیارت شریف رو و امین الله بودن اهل بیت رو و حجت خدا بودن اهل بیت رو در عبارت دوم گفتگوهایی داشتیم و الحمدلله توفیق بود صحبتهایی کردیم. در بخش سوم و عبارت سوم نام مزور امامی که زیارت می شود آورده میشه که در زیارت امین الله السلام علیک یا امیر المؤمنین و در زیارت دیگر ائمه خدا صلوات الله علیه اجمعین السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا حسن ابن علی المجتبى، السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا، و بعد عبارت بعدی که می شود عبارت چهارم این زیارت شریف، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. در ذیل این عبارت چند نکته ای می خواهیم با هم بهش توجه کنیم. اشهد و انک، نکته اول در ارتباط با عبارت اشهد و انک، من شهادت می دهم. آیا شهادت دادن من برای امام معصوم سلام الله علیه اعتباری در نظام عالم می آورد؟ قطعا نه. با فرض که من مؤمن راستین حقیقی پیرو اهل بیت علیهم السلام هم باشم، سخن من که برای اون بزرگواران اعتبار ایجاد نمیکنه. من هرچه اعتبار دارم به واسطه زیر سایه اونها بودن، مطیع اونها بودن، مطیع اوامر من عند الله اونها بودن است. اینا اول آدم توجه داشته باشه، فکر نکنه ما داریم یه اعتباری میدیم، شهادت میدهیم. آقا شهادت شما خیلی اعتبار است، لطف کنید بیاد برای ما شهادت بدید. نه، قصه این نیست، بلکه در واقع نکته دوم ذیل این بخش میشود اعلام شهادت من ابراز اعتقاد صحیح من است. من با شهادت دادنم به جهاد فی سبیل الله شما دارم اعتقاد خودم را به شما و در درگاه الهی و در محضر ملائکه حق متعال عرض میکنه. شهادتی که من میدهم برای من اعتبار میآورد. شما که مرتبتون وابسته به شهادت دادن من نیست. رتبه من در مقام اشرف نفس و در بیان اعتقاد مرا در نزد شما وجیه می کند. من اذنی برای ورود به حسن حسین ولایت می طلبم با ابراز اعتقاد صحیح. اشهد انک، به هر آنچه که تو شهادت میدهی به خودت اعتبار میبخشی، باورهای خودتو داری عرضه میکنی، و چون این باور تعبیر امام معصوم است، خطاب جد بزرگوارشون، یعنی ای زائر با عرضه چنین اعتقاد صحیحی راه تقرب به درگاه خدای متعال بجوی و پیش برو. چقدر فرق میکنه، چقدر در میزان خضوع انسان در مقابل حق متعال و در برابر حجتهای خدا تفاوت ایجاد میکنه. زمانی که من فکر کنم زیارت من از اون بزرگوار عرضه اعتقاد صحیحی است که گاهی ممکن است اون اعتقاد صحیح اصلا به ذهن من نرسه، من بهش توجه نداشته باشم، همینجوری اگر من رو به خودم وامی گذاشتن، من چه میدونستم باید برم شهادت بدهم که انک جاهدت فی الله حق جهاده. چون من هنوز در تعریف جهاد ممکنه اصلا ایراد داشته باشم، جهاد را فقط به حضور در میدان کربلای امام حسین سلام الله علیه تعبیر کنم. و به نسبت به دیگر اهل بیت علیهم السلام ممکن اصلا این تعبیر رو به کار نبرم. تعلیم اعتقادات از زیارت ها. کسانی که جوانترند یا اگر نوجوانی بحث ما را میشنود، اهمیت فهم ادبیات عرب برای چشیدن تعابیر گوارای زیارات. کسانی که بزرگترند انتقال این اهمیت به فرزندانشون برای اینکه انشالله اونها مثل بعضی از بزرگترها محروم از حلاوت فهم ترجمه زیارت ها نباشن. نمیگیم معنای زیارت، ترجمهش رو لاقل بفهمه چی میگه. مادر بزرگا، پدر بزرگا عوامل تشویقیشون جهت پیدا بکنه. یکی از جهاد عوامل تشویقی تسلط فرزند بر ترجمه یک قسمتی از یک زیارت یا یک قسمتی از یک دعاست. اگه هفته یه بار میاد منزلتون، دو هفته یه بار میاد منزلتون، عوامل تشویقیتون برود در این که ترجمه این زیارت رو یاد بگیره، بتونه برای شما ترجمه کنه. دو خط دو خط، سه خط سه خط. مادرش رو که دختر شماست، پدرش رو که پسر شماست دعوت کنید، متذکر بشید، بگید برای اینکه بچه رو ما سرخورده و در مانده نبینیم، شما باهاش کار کن. حالا من اینو گفتم بهش دیگه، شما باهاش کار کن تا دو هفته دیگه چهار خط زیارت امین الله رو بتونه ترجمه کنه، به خونه ترجمه کنه. نکته سوم در ذیل این عبارت، اشهد انک جاهدت فی الله. جاهدت فی الله. هر مبارزه ای ارزش نداره، هر جنگی، هر برخوردی، هر رودررویی، هر زورآزمایی ارزش نداره. فی الله باشه ارزش پیدا. هر جنگی ارزش نداره، فی الله باشه ارزش داره. البته مقدماتش هم توجه داریم، به کلمه نیست. فرض بفرمایید امام معصوم امیر المؤمنین سلام الله علیه امر به جهاد نکردن، خودشون هم جهاد نرفتن، فرزندانشون هم در جهاد شرکت نکردن، بعد مثلا یک فردی اونجا بگه من قربتن الله دارم میرم برای جهاد، خلاف امر امام معصوم، خلاف اذن امام معصوم، به کلمه فلاح که برای خدا نمیشه. جاهدت فلاح، جهاد که به نظر میرسد یکی از موقعیت‌های دشوار برای آقایان در شرایطش هست، زمانی ارزش پیدا میکنند که برای خدا باشه. حالا اگر طرف به خاطر به دست آوردن غنایم رفت، جاهدت فی الله نیست. کسی به خاطر رو در وایسی رفت، جاهدت فی الله نیست. کسی به خاطر شهرت رفت، کسی به خاطر اعتبار اجتماعی رفت، حق جهاده. گاهی انسان یه کاری رو انجام میده، نکته بعد، گاهی انسان یه کاری رو انجام میدهد، گاهی اون کار رو به شکلی انجام میدهد که حق اون کار ادا میشود. شما به عنوان یه خانم تمیز انشالله، چون گاهی اوقات آب از سرچشمه گلالود می شود، نه، یک مادر تمیز، یه پدر اهل تمیزی، به فرزندش میگه که ببین بابا جان برو این دوتا ظرف رو بشور بیا، میره میاد میگه شست، شما میگین دست درد نکن، میرید میبینید بله ظاهرن دوتا ظرف شسته شده، اما کف یکی از ظروف هنوز مقداری چربه، ضمناً اطراف این سینک ظرفشویی آشپزخانه هم مقداری کف ریخته شده. اون مثلا مایه ظرفشویی رو هم از جاش بیرون گذاشته، موکت جلوی مثلا ظرفشویی هم خیس شده، این ظرف رو شسته، ولی به عبارتی که در مثال داریم استفاده میکنیم، حق این ظرف شستن رو به جا نیورده، درست و نیکو عمل نکرده است. آیا ما نماز میخوانیم؟ الحمدلله بله. آیا جوری عبادت حق متعال را به جای میآوریم که حق این عبادت به جای آورده میشود؟ نه. پس در هر عصر و زمانی، به عنوان یکی از نکته های مهدوی در بحث های مهدویت این رو مبسوط صحبت میکنم، به عنوان یک نکته در هر عصر و زمانی حداقل یک نفر باید در عالم وجود باشد که حق عبادت خدای متعال را به جای آورد و اون همون حجت خدا و امام اون عصر است. در زمانی که امام باشد، در زمانی که امام نباشد هم پیامبران و انبیاء الهی، حداقل یک نفر باید در این عالم باشه. ما خلقت الجن والانس لیعبدون، آیا می شود خلق صورت بگیره، نظام خلقت جاری باشد و هیچ عبادتی به جای آورده نشود که حق این عبادت مورد درخواست خدا را به جای آورد؟ وقت در اون زمان چگونه چنین حکمتی برای نظام خلقت باقی است و چگونه است که علت غایی این خلقت تبلور پیدا بکنه، در حالی که مردم نهایتاً در حدی که مسئولیتی از سرشون باز بشود بعضی از کارهای عبادی رو اونم انجام بدن یا ندن. در هر عصر و زمانی لازم است که کسی باشد تا حق عبادت خدای متعال را به جای آورد، حق عبادته، اونگونه که اون عبادت پاسخگوی اراده حق متعال برای جاری ساختن نظام خلقت باشه. حالا ما شهادت می دهیم اشهد و انک جاهدت فی الله حق جهاده، نه تنها در راه خدا جهاد کردی که حق جهاد را به جای آورد، جهادت به گونه ای بود که هیچ نقصی نداشت، جهادت به گونه ای بود که همان بود که خدا میخواست و اراده فرموده بود، نه بیشتر نه کمتر. اگر خدا جهاد را در این مرحله از تو میخواست که شمشیر برکشی، شمشیر برکشیدی. اگر از تو میخواست که شمشیر در نیام بگذاری، در نیام گذاشتی، بر اساس هوا و هوست عمل نکرد. جاهدت فی الله حق جهاده. چند تا نکته شد؟
فکر کنید چقدر؟ چهار تا.
بر یه چیز دیگه ای فکر میکنن یا نه؟
سلام.
چهار
تاست، ولی اگه اون نکته مهدوی رو مجزا
نه، اون نکته جدا نذار.
پس
اون نکته جدا نذار. بسیار. اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. نکته پنجم این است. جهاد دو نوع است به طور عمده. یک جهاد جنبه بیرونی دارد و یک جهاد جنبه درونی. اگر راجع به امام معصوم سلام الله علیه صحبت میکنیم، قطعاً هر کدام از این وجوه را بگیریم، امام معصوم جهاد را انجام داده است، حق جهاده. اما وقتی راجع به غیر از حجت خدا سخن میگوییم، اولا معلوم نیست که فرد در هر دو جنبه جهاد را به خوبی انجام داده باشه. گاهی جنبه بیرونی را به خوبی انجام داده که حالا سراغ متن روایت میریم، گاهی جنبه درونی را بهتر انجام داده. گاهی فرد رزم و میدانداری را باید در وجه بیرونیش به خوبی پیاده بکنه و به هیچ چیز دیگری در اون لحظه جز قصد قربت توجه نکند و این میدانداری و رزم را در وجه بیرونی جهاد به خوبی پیاده کنه. گاهی اوقات فرد اصلاً سراغ شمشیر و نیزه و تفنگ و نمیدونم بمب‌گذاری و مین‌گذاری و اینها نباید بره، باید بره سراغ جهاد درونی. این که چه زمانی چه وظیفه ای دارد باید هر فردی بکوشد ببینه وظیفش در هر زمانی چیست. اما این که در هر زمانی هر دوی این جهادها هر کدام به نوعی برای افراد فریضه محسوب می شود، الاختلاف المراتب، این امر روشن است. روایت مشهور قابل تأمل قابل توجه قابل فکر قابل مطالعه از کتاب شریف وسائل الشیعه، کتاب جهاد و نفس، بخش جهاد و نفس کتاب وسائل الشیعه اثر مرحوم شیخ خر آملی. عن ابی عبدالله علیه السلام ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه، از فرمایش حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم چنین نقل میکنه: بعث سریتن، پیامبر اکرم عده‌ای را به جنگ فرستادند. سریه جنگ هایی است که خود نبی مکرم اسلام سرپرستی سپاه رو بر عهده نداشتند. عده‌ای رو به سریه ای فرستادن، فلما رجعو، وقتی برگشتند. حالا من در مثال عرض میکنم که در روایت نیست، مثلا فرض بفرمایید اینا یه ماه تو راه بودن رفتن، دو ماه اونجا معطل بودن که این جنگ بالاخره به نتیجه برسد و حالا یا با پیروزی یا با توافقی ماجرا به پایان برسه، یا کشتهی بدهند و ندهند، تشنه بمانند، گرما بکشند، سرمایی را تحمل کنند، عقربی در بین راه مزاحمشون باشه، گروه راهزنی در بین راه مزاحمشون باشه، به هر شکلی به دور از خانه و خانواده، خصوصا آقایونی که یه خورده عاطفی تر هم هستند و دلشون برای همسرشون تنگ میشه، بچه هاشون هم خیلی دوست دارن، نابندگان خدا، با زحمت فراوان یه ماه هم در برگشت، مثلا چهار ماه پنج ماه اینا از شهر دور بود. حالا مثال عرض میکنم، کمتر یا بیشتر، وقتی رسیدند خدمت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودند قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر، آفرین به گروهی که پیکار کوچکتر را سپری کرده. قضوا الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر، و بر اونها جهاد بزرگتر باقی مانده. دو نوع جهاده، تعبیر حضرت راجب یکیش جهاد اصغره، راجب یکیش جهاد اکبره. فقیل یا رسول الله، همچین تصور کنید اون صحنه رو، نه همچین وا میرن یا رسول الله مل جهاد الاکبر، آقا نفس افتادیم، آقا گرما، آقا سرما، آقا گرفتاری، دور از وطن، دور از کار و کاسبی و شرکت و دفتر و دستک، و مل جهاد الاکبر؟ قال جهاد النفس. شماها شمشیر به دست و در بیابان و پنج ماه و مبارزه و کشته دادن و دفع کردن کشته ها و آمدن و جان سالم به در بردن و رسیدن به شهر و تازه رسیدین، پیغمبرم خوش آمد گفت بهتون، مرحبا به قوم قضوا الجهاد الاصغر، خیلی خوش آمدید، ولی از اون جنگ کوچیکه برگشتیم، جهاد بزرگتر براشون باقی مانده. خیلی روایت عجیب. من همینقدر که برای شما ترسیم کردم، همین خودم یهو احساس نفس تنگی کردم، با این فشاری که اینها تحمل میکردن بندگان خدا، حالا مگه تو شهر چی داشتن؟ بریز و پاشی هم که نبوده که، افطارشون دو تا دونه خرما بوده مثلا فرض کنید، نمیدونم یه شیری اگه بعضی ها گیرشون میومده، یه نانی خوش شده باشه نباشه. او زمان پیغمبر اکرم خیلی مسلمین در سختی بودن. حالا بندگان خدا رفتن، پیغمبر به هر حکمتی همراهیشون نکرده، و بقی علیهم الجهاد الاکبر، جهاد اکبرتون باقی مانده. روایت بعدی، این روایت از اون روایت هاست که برای آقازاده های پسر، همچین وقتی یه خورده استخوناشون درشت میشه و کم کم میخوان بیان قاطی مردا، باید اینو پدر خانواده به بچه ها خوب تبیین کنه، چون زور تو بازیاش اگه استفاده نکنه فکر میکنه میگنده، بعد از این زور برای سرکوب دیگران استفاده میکنه، حالا خواهر باشه، برادر باشه، دختر خاله باشه، پسر عمه باشه، بالاخره یه وظایفی برای خودش احساس میکنه. از تعابیر خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، الشدید، توانمند، قوی، قاهر، محکم، من غلب نفسه، کسی است که بر نفس خودش چیره بشه. پسرم فکر نکن زور به اینه که مدادش رو از دستش گرفتی، اسبابازیش رو از زیر دستش کشیدی، مجبورش کردی که فلان وسیله که میخوای بهت بده مثلا با داد و فریاد همه خانواده رو سرخط کردی تا اون برنامه که مثلا تو میخوای اجرا بشود یا دیده بشود یا شنیده بشود. از شدید من غلب نفسه، اتفاقا توانمندی تو وقتی مشت گره میکنی دیده نمیشه، توانمندی تو همون موقعی که مشت زیر دستته، میتوانی با یک کلیک وارد این سایت بشوی، میتوانی نشوی. الشدید من غلب نفسه. در روایت دیگری در همین باب به نقل از امیر المؤمنین سلام الله علیه بیانی مانند روایت اولی که از امام صادق علیه السلام عرض کردیم، امیر المؤمنین می فرمایند از قول خاتم الانبیا بعد مطلبی بر اون اضافه است. هست امیر می فرمایند که وقال صلی الله علیه و آله و پیغمبر چنین فرمودند، حالا یا در ادامه اون سخن یا در موقعیت دیگری ولی مربوطه به همون سخن، فرمودن ان افضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبي، ان افضل الجهاد برترین جهاد، بالاترین مبارزه ها و هماوردی ها در تعبیر پیغمبر دین تبیین کننده شریعت، اگه میخوایی در نظام شریعت خاتم الانبیا عمل کنید، ان افضل الجهاد من جاهد نفسه التي بین جنبی، کسی که با نفس خودش که در درونش هست مبارزه کن، با اون نفسی که بین در واقع وجود تو و در میانه توست. و آخرین روایتی که در این بخش عرض می کنم دیگه اصلا تعبیر مجاهد رو حضرت معنا کردن، وجود نازنین امیر المومنین فرمودن المجاهد من جاهد نفسه، اصلا مجاهد یعنی کسی که با نفسش مبارزه کنه. اصلا مجاهد معنای دیگری در تعبیر حضرت ندارد، نه به این معنا که رتبه های دیگری وجود ندارد، نه، وقتی سخن از مجاهده به میان می آید المجاهد من جاهد نفسه، به یه تعبیری گذشتن از خوشیها و قرار دادن بدن و جان در برابر خطر مرگ خودش نوعی مجاهده با نفسه، یعنی اون جهاد اصغر میتواند به عبارتی جزی از این جهاد اکبر قرار بگیره. حالا وقتی من برمیگردم و زیارت شریف امین الله را با توجه به ترجمه و با توجه به مضامین زیارت شریف میخوانم و اگر پدر و مادرم این رو به من یاد داده باشند و یاد دهند، من وقتی میگم اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده، بعد برمیگردم میگم آقا منم کمک کنید با نفسم مبارزه کنم، اینا مراتب بالاتر زیارت است که برای فرد سازندگی ایجاد میکنه. میسازتش، برمیگرد. ابن رسول الله حق جهاد را به جای آوردید. گرچه شما در رتبه و جایگاهی قرار دارید که محل جولان شیاطین نیست، اما شما هر موقعیتی بوده است جز برای رضای خدا عمل نکردید و هیچ عاملی بر شما اثر نگذاشته تا شما اون جهاد فی الله و فی سبیل الله را کنار بگذارید. من شهادت میدهم، این اعتقاد من است. حالا یه دستی بر قلب من بگذارید، منم درستم که اگر از اینجا آقازاده شما، دختر خانم شما پلی بزند از جنس محبت به سمت حجت خدا، خوشا به حالش. وادی محبت، دلدادگی به امام معصوم. در زیارت سید الشهدا سلام الله علیه که وجه بیرونی جهاد هم به شکلی تام و تمام عالم رو به حیرت واداشت. این اهمیت علم و نور علم و ارزش دانش و ارزش معرفت، این اهمیتش، این چجوری نجات میده آدم ها رو، چجوری آدم ها رو از دنیا زدگی، غفلت، خدای نکرده گرفتاری به قساوت قلب نجات میده. اهمیت علم صحیح اینه. ارزش کسب علم صحیح اینجا خودشو نشون میده. تو حق جهاد را به جای آوردی به احسن وجه. من برای کنترل شهوت خودم نمیتونم از یک گروه تلگرامی بیام بیرون. تو کجایی؟ من کجا؟ اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. سلامی به حضرت سید الشهدا عرض بکنیم با همین چند عبارتی که از زیارت شریف امین الله خوانده ایم و کمی به ترجمه اش و برخی نکته اش توجه کردیم. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا ابا عبدالله اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع لهم علی ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعهم فیها طویل. اللهم اجعلنا من خیر عبانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. رب صل علی محمد و آله. از خدای متعال می خواهیم همه بیماری های جسمی و روحی ما و بیماران از عزیزان جمع حاضر انشاءالله خدای متعال همه رو شفای کامل عاجل عنایت بفرمون و به لطف امام زمان سلام الله علیه بیماری های اعتقادی اخلاقی قلبی ما رو هم همین اساء درمان عنایت بفرمون.